اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
تقدیم سلام مجدد. امروز یکشنبه 11 ماه فوریه سال 2024 میلادی است. من روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا. نخست از همه در این بخش برنامه لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با تقدیم سلام مجدد، مشروع خبرها. حکومت طالبان از کشورهای توسعه یافته جهان خواسته است که خسارات وارده به افغانستان در اثر تغییرات اقلیمی را بپردازند. لطف‌الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، شنبه در نشستی که تحت نام کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در پوهنتون ننگرهار برگزار شده بود، گفت کشورهای فقیر جهان به خاطر کشورهای پیشرفته صنعتی زیان می‌بینند. کشورهای صنعتی که باعث این تغییرات اقلیمی شده‌اند عامل آن هستند. وی گفت باید با کشورهای فقیر این آسیب را جبران کند تا روی پای خود بیستند و این اثرات را کاهش دهند، اما متاسفانه به افغانستان توجه نشد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان نیز روز دوشنبه گذشته این موضوع را بیان کرده بود. بر اساس اطلاعات این اداره، افغانستان یکی از کشورهایی است که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. برنامه انکشافی ملل متحد در تاجیکستان میگوید که حکومت ژاپن حاضر شده است مصارف مدیریت کنترل سرحدات این کشور با افغانستان را بپردازد. نظر به گزارش روز گذشته روزنامه تایمز آسیای میانه، برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که ژاپن از طریق اداره همکاری جهانی خود یا جایکا پول پروژه مدیریت سرحدات بین تاجیکستان و افغانستان را خواهد پرداخت. هدف از این پروژه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افغانستان به تاجیکستان و ایجاد سهولت در تجارت بین این دو کشور همجوار است. در این اواخر تاجیکستان گفته بود که با وصف ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، هنوز هم قاچاق مواد مخدر از این کشور دوام دارد. شما به خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که شهباز شریف، صدر اعظم پیشین این کشور و برادر نواز شریف، با آصف علی زرداری، رهبر حزب مردم، برای ادامه ارتباط و گفتگوها غرض تشکیل حکومت مشترک توافق کردند. تلویزیون جیو نیوز پاکستان در خبر نوشته است که این دیدار اواخر شب گذشته برگزار شد و شهباز شریف و آصف زرداری درباره تشکیل حکومت آینده صحبت کردند. این اعضای مهم دو حزب در حال با یکدیگر دیدار می‌کنند که در انتخابات پاکستان حتی یک حزب نتوانسته اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. نواز شریف در سخنرانی شب گذشته خود گفت که به شهباز شریف وظیفه داده است تا در مورد تشکیل حکومت مشترک با سایر احزاب گفتگو کند. پلیس ایالت خیبر پختونخوا تایید کرده است که محسن داور، یک عضو سابق اسامبلی ملی پاکستان، با فیر گلوله پلیس زخمی شده است. رسانه‌های پاکستانی دیروز شنبه گزارش دادند که محسن داور و همراهانش در وزیرستان شمالی در اعتراضی که بر ضد تأخیر انتخابات برگزار شده بود، در میرانشاه هدف تیراندازی قرار گرفتند. داور به شفاخانه انتقال داده شده و دکتران میگویند که وضع صحی وی اطمینان بخش است. در این حادثه 8 همراه محسن داور نیز زخم برداشتند. لوی درستیز قوای نظامی پاکستان دیروز 10 ماه فوریه از قشر سیاسی این کشور خواست که اختلافات را کنار بگذارند و برای بهبود حیات مردم کار کنند. این در حال است که در نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی این کشور، کاندیدان مستقل که از سوی صدر اعظم سابق محبوس این کشور عمران خان حمایت می‌شوند، پیش قدم هستند. جنرال سید عاصم منیر در یک اعلامیه گفته است که کشورش به دست‌های باثبات و شفابخش نیاز دارد تا سیاست هرج و مرج و قطبی که برای یک ملت 250 میلیونی در حال رشد مناسب نیست بیرون شود. کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام نموده است که تاکنون نتایج آرای 250 کرسی پارلمان که 266 کرسی دارد تکمیل شده، که در آن کاندیدانی که توسط حزب تحریک انصاف عمران خان حمایت می شوند 91 کرسی، حزب مسلم لیگ نواز از صدر اعظم سابق این کشور نواز شریف 71 کرسی و پیپلز پارتی پاکستان تحت رهبری بلاول بوتو زرداری 53 کرسی را کسب کردند. چوکی های باقی مانده به دست گروه های کوچک و کاندیدهای دیگر است. طرفداران عمران خان و حزب نواز شریف هر دو پیروزی خود را در این انتخابات اعلام کردند. یک تعداد از کاندیدان میگویند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است. عربستان سعودی دیروز شنبه 10 فوریه گفت عملیات نظامی پلان شده اسرائیل بر منطقه پر ازدحام رفح سبب فاجعه بشری خواهد شد. ریاض همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا برای جلوگیری از عملیات نظامی اسرائیل در رفح مداخله کند. وزارت خارجه عربستان سعودی با نشر اعلامیه‌ای که محتویات آن از طریق رسانه‌های دولتی منتشر شد گفته است که دولت شاهی آن کشور نسبت به پیامدهای بسیار خطرناک حمله بر رفح و هدف قرار دادن مردم در این منطقه هشدار داد. وزارت خارجه عربستان سعودی همچنین اخراج اجباری مردم از منطقه رفح را به شدت محکوم کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دستور تخلیه غیر نظامیان از منطقه رفح را پس از آن صادر کرد که واشنگتن اعلام کرد که از حملات زمینی اسرائیل در شهر رفح حمایت نمی کند. پس از این دستور اسرائیل روز شنبه حملات هوایی خود را در رفح انجام داد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دست کم 31 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل اوایل دیروز در شهر رفح در جنوب نوار غزه کشته شدند. چند ساعت پیش از این حملات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از اردوی اسرائیل خواست که قبل از عملیات زمینی صدها هزار نفر را از رفح تخلیه کنند. نتانیاهو در این باره جزئیات یا جدول زمانی ارائه نکرد، اما این درخواست او سراسیمگی گسترده‌ای را ایجاد کرده است. در نتیجه حمله یک طیاره بی‌سرنشین روسی بر یک تانک تیل در شهر خارکیف اوکراین، 7 تن به شمول 3 طفل کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شد. در این مورد والی محلی خارکیف اولسینی هوبوف دیروز شنبه در صفحه تلگرام خود نوشته است که اجساد 5 تن به شمول 3 کودک در یکی از خانه ها پیدا شد. با گفته والی خارکیف 2 تن دیگر در یک خانه دیگر جان دادند. بریجیت برینک سفیر آمریکا در اوکراین میگوید که یک گروه از اعضای کنگره ایالات متحده از هر دو حزب وارد شهر خارکیف شده اند. وی جمعه 9 ماه فوریه گفت که مایک تورنر نماینده جمهوری خواه و رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان رهبری این گروه را به عهده دارد. یک روز قبل از این مجلس سنای آمریکا به لایحه کمک 95 میلیارد دلاری رأی داد که شامل 61 میلیارد دلار کمک به اوکراین به هدف دفاع از این کشور در برابر تهاجم روسیه می باشد. منشی عمومی ناتو دیروز شنبه 10 ماه فوریه از کشورهای اروپایی خواست تا به منظور حمایت از اوکراین تولید تسلیحاتشان را افزایش بخشند تا از رویارویی احتمالی چندین دهه‌ای با مسکو جلوگیری شود. ینس استولتنبرگ این اظهارات را در مصاحبه با یک رسانه آلمانی قبل از برگزاری نشست وزیران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم بیان کرد. استولتنبرگ در آستانه دومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین تاکید ورزید که ما باید پایگاه صنعت تسلیحاتی خود را سریع‌تر بازسازی و گسترش دهیم تا فراهم آوری تسلیحات برای اوکراین را افزایش بخشیم و ذخایر خود را دوباره پر کنیم. استولتنبرگ در مصاحبه با روزنامه ولت ام سونتاگ گفت تولید تسلیحات از سرعت زمان صلح باید به زمان منازعه تسریع شود. در همین حال لوید رستیز قوای مسلح آلمان گفته است که به دلیل افزایش تهدیدها اردوی آن کشور نیاز دارد تا در 5 سال آینده آماده جنگ باشد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. با وجود تاکید مکرر طالبان برای تعامل بیشتر و بر اسم شناختن حکومت این گروه از سوی جامعه جهانی، تاکنون هیچ کشوری این درخواست طالبان را جدی نگرفتند. این در حالی است که معاون سیاسی ریاست وزرای حکومت طالبان در دیدار با رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته که برخی تحریم‌ها و تعزیرات بر مقامات این گروه جلو تعامل، مذاکرات و تفاهم سیاسی با جهان را گرفته است. در این مورد مطلبی داریم که بعد توجه شما می‌رسانیم.
با وجود تاکید مکرر طالبان برای تعامل بیشتر و بر رسمیت شناختن حکومت این گروه از سوی جامعه جهانی، تاکنون هیچ کشور این درخواست طالبان را جدی نگرفتند. این در حالی است که تامس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک سفر در کابل قبل از نشست دوحه از برگزاری نشست در قزاقستان در مورد افغانستان خبر داده گفته است که تمرکز اصلی سفرش به کابل مقایسه یادداشت‌ها با مقامات طالبان، دیگر افغان‌ها و نمایندگان جامعه دیپلماتیک بوده تا برای یک نشست سازنده در دوحه آماده شوند. با وجود تلاش‌های طالبان هنوز بن‌بست ایجاد شده برای برسمیت شناختن حکومت این گروه نتیجه ملموسی در پی نداشته است. دکتر زاکر حسین ارشاد آگاه مسائل سیاسی به این نظر است که بن‌بست اصلی میان طالبان و جامعه جهانی در اصل عکس العمل به سیاست‌های طالبان است.
توجه به وضعیت عمومی که در جهان وجود دارد و حداقل برخی از خواست‌ها و مطالبات جهانی که از حکومت طالبان وجود دارد و از سوی دیگر نوع پالیسی و سیاست ورزی که طالبان نسبت به مسائل اساسی و بنیادین که جزء خاص و مطالبات جهان است از خود نشان میده، همه اینها وضعیت را پیچیده تر میسازه و گویا مردم افغانستان و گروه های مختلف جامعه افغانستان هر روز مشکلات شدیدتر میشه و بحران و گرفتاری استمرار پیدا میکنه.
این در حالی است که معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان گفته است که حکومت آنان خواهان تعامل مثبت با جهان در پرتو احترام متقابل است و یونما در این زمینه میتواند نقش مهمی ایفا کند. این مقام طالبان تاکید کرده است که حکومت طالبان تمام شرایط را برای مشروعیت تکمیل کرده و باید به رسمیت شناخته شود و نیز کرسی دائمی افغانستان در ملل متحد به این گروه سپرده شود. اما حیدر عدل آگاه مسائل سیاسی استدلال می کند که به رسمیت شناختن طالبان با توجه به روی کرده که آنان در افغانستان در حال حاضر اعمال کردند یک اشتباه توسط جامعه جهانی خواهد بود.
شما این برخوردهایی را که در برابر مردم انجام میدن، اختطاف ها و ترور هایی را که انجام میدن، نارامی هایی با وجود آمده، این گروه های تروریستی که امروز عملا در افغانستان فعال هستند و یک بخش وسیع کمک های مالی و نظامی را خود طالب ها و رزی گروه ها انجام میدن، ما شاهد هستیم که در حدود 7-8 کمپ مختلف از طرف داعش در نقاط مختلف افغانستان ایجاد شده. اینا همه ناشی از عملکرد غیر مسئولانه طالبان است در برابر اون تعهدی که به دوحه دادن و اسنادی که امضا کردن در پای از اون اسناد که اینا امضا کردن به تعهدات عمل نمی کنن. از این لحاظ یونما واضح هست که اینا را انتقاد میکنه و از اینا بازخواست میکنه و ای که اینا ادعا دارن که ما همه خواسته های جامعه جهانی را تکمیل کرده و مد نظر داریم، ما چیزی از این لحاظ نمیبینیم.
در آستانه نشست دوحه که به تاریخ 18 و 19 ماه جاری برگزار می شود، روزا آتانباوا رئیس یونما با نشر اعلامیه ابراز امیدواری کرده که با اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در این نشست تصویر واقعی افغانستان بازتاب داده می شود. به گفته او، نمایندگان کشورها در این نشست حضور خواهند داشت و باید به هیئت حکومت طالبان فرصت برگزاری نشست های دو جانبه، چند جانبه و تبادل نظر فراهم شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در تازه ترین اظهارات خود از ادامه روند بازداشت و سرکوب زنان و دختران افغان زیر نام بدحجابی ابراز نگرانی کرده و تاکید ورزیده است که این روند باید متوقف گردد. شرح بیشتری این موضوع و سایر خبرهای مرتبط با زنان افغان را از فرخنده پیمانی میشنوید.
رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان درباره آخرین اقدامات طالبان برای بازداشت زنان و دختران افغان به اتهام بدحجابی گفته که افغان ها هنگام بلند کردن صدا در برابر رفتار توهین‌آمیز تحت نام حکم حجاب با تهدید مواجه میشن. خانم امیری، ناوقت روز جمعه، البته دیروز 9 فوریه، در شبکه ایکس نوشته که طالبان صدها زن و دختر را به اتهام بدحجابی بازداشت کرده و علاوه بر توهین مجازات های سنگین را نیز بر آنان در نظر گرفتند. نجیب جان، خانم امیری، با گزارش های تایید نشده در مورد خودآزاری و خودکشی برخی از دختران و زنان پس از بازداشت توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هم اشاره کرده. خانم امیری تاکید کرده که این روند هرچی زودتر باید متوقف شود و همچنان بر پاسخگویی طالبان در مورد این اقداماتشان تاکید کرده و گفته که چون این اقدامات و عملکرد طالبان ظرفیت نیمی از جمعیت افغانستان که البته هدر می تواند فرصت خودکفایی، ثبات و امید را از افغانها می گیره. در مورد ادامه محدودیت ها بر زنان در افغانستان واکنش یکی از زنان معترض را با خود داریم.
بدون شک تداوم توهین تحقیر، بازداشت‌های فراقانونی، اختطاف زنان و دختران و ظلم بر مردم افغانستان، مخصوصاً زنان و دختران افغانستان، آن هم زیر نام تطبیق اسلام و شریعت محمدی توسط حاکمیت استبدادی و خودخوانده طالبان در افغانستان قابل قبول نیست و دیر یا زود باعث خواهد شد تا حاکمیت استبدادی این گروه به زمین کشیده شود. بنان امیدوار هستیم که مردم افغانستان و جامعه جهانی در برابر یک چنین جنایت ضد بشری طالبان خاموشی اختیار نکنند و جهت رهایی مردم افغانستان از وضع کنونی با ائتلاف فکری روی بدیل حاکمیت خودخوانده طالبان در افغانستان توافق بکنند.
ده خبر دیگر، روز قبل دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش ماه جنوری خود به نشر رساند که از وضعیت موجود زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در مورد گزارش سیگار لطفاً معلومات بده که مشخصاً روی چی موارد ابراز نگرانی کرده.
دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار هم در گزارش ماه جنوری خود از افزایش خودکشی زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر داده. سیگار با استناد به سروی اخیر انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا که صورت گرفته، گزارش داده که از هر 4 اقدام به خودکشی در افغانستان 3 مورد از این توسط زنان و دختران انجام میشه که البته بیشترش مورد اذیت قرار گرفتن یا ای که بازداشت شدن. این سروی همچنان نشان میده که زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان احساس خفگی، افسردگی، انزوا و بی‌ارزشی میکنند. هنوز حکومت طالبان در مورد اظهارات نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد دختران و زنان افغانستان و این گزارش واکنش نداشتند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دو حزب عمده پاکستان هم اکنون پیروزی خود را در انتخابات اعلام کردند. در مورد پیامد تأخیر اعلام نتایج انتخابات و چگونگی مشروعیت انتخابات، نجیبه خلیل مصاحبه با شفیق همدرد تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داد. از که نک به توجه شما رسانیده می شود.
شما گزارش شنیدین. به نظر شما پیامد تأخیر اعلان نتایج انتخابات پاکستان چی می تانه باشد؟
با فکر می کنم که اولین دفعه است که در پاکستان نتیجه انتخابات به تاخیر میفته. این معلوم است و در سوشل میدیا ویدیوها دست به دست میشه و ژورنالیست ها از جاهای مختلف گزارش میدهد که ارتش پاکستان و اردوی پاکستان در انتخابات مداخله کردن و کمیسیون انتخابات پاکستان را زیر فشار گرفتن و حتی به مراکز رای دهی رفتن و در صدد ای هستند که در نتیجه انتخابات اینا دستکاری بکنن. پس به او اساس دیروز هم در وزیرستان شمالی درگیری صورت گرفت که کاندیدای یک حزب حسین داور در او زخمی شد و در جاهای دیگه در بلوچستان، در کراچی و در خیبر پشتونخوا در جای مختلف پاکستان نارامی هاست و مردم کاندیدای آزاد که اکثریتشان از تحریک انصاف یا از حزب امام خان بودن اونا اعتراضات کردن به خاطر که نتایج دو روز پیش زمانی که بعد از انتخابات دو شب و دیروز چیزی دیگه بود اما امروز چیزی دیگه شده. پس به او اساس من فکر میکنم که در پاکستان پیش از این هم انتخاباتی که بوده در او دستاندازی کرده ارتش پاکستان و انتخابات هم مشروعیت خود را نداره و اگر کاندیدای مستقل هم در کدام جای بوده باشه از عمران خان، خب اینا خو حزب اینا را از بین بردن و مشکلات دیگر را برای عمران خان ایجاد خواهد کرد. من فکر میکنم که مشروعیت انتخابات پاکستان جدا زیر سوال است.
تشکر آقای همدرد. البته با توجه به عدم حضور برخی از شخصیت‌های سیاسی در انتخابات، چقدر حکومت آینده میتونه که یک حکومت قابل قبول برای مردم پاکستان باشه؟
در گذشته تقریبا در 55 سال گذشته زمانی که انتخابات در پاکستان مروج شده، هیچ وقت حکومت که 5 ساله باشه زمان خود را به اتمام نرسانده. ارتش پاکستان اینا را برکنار کرده. من فکر نمی کنم که اگر حکومت با وجود هم بیاید و بعضی کسا که از این محروم هستند اینا 5 سال خود را پوره کنه، به خاطر که خب ارتش خیلی دخیل است در مسائل سیاسی و در مسائل منطقوی و اقتصادی پاکستان. با او اساس است که توقع نمیره که بعد از این هم که حکومت تشکیل شود یا کسایی که مثلا از اینا محروم هستند اینا حکومت خود را بسازند، در آینده اینا یک پیشرفت صحیح و در پاکستان کدام تغییرات جدی را وجود بیارند.
بله.
خاطر که هر چیز زیر سلطه و هر چیز به امر ارتش انجام شده است.
آقای امداد، بدون در نظر داشتی که حکومت آینده یک حکومت ائتلافی یا یک حکومت تک حزبی باشه، سیاستش در قبال افغانستان چی خواهد بود؟ بخصوص در قسمت اخراج مهاجرین و انتقاد از حکومت طالبان.
من فکر نمی کنم که در سیاست‌های پاکستان در قبال منطقه بخصوص در مورد افغانستان تغییر وجود داره. به خاطر اینکه هیچ وقت حکومت‌های ملکی که موقت هم بوده که زمان کم هم داشته، هیچ وقت نتونسته که پالیسی‌ها و پلان‌های در قبال منطقه و در قبال کشور افغانستان ایران مستقل از پارلمان اینا تصویب بکنن، بلکه ارتش پاکستان است، اردوی پاکستان است که تصمیم گیر هستن و مسائل را خب به شکل خودشان و رمو به شکل زور و بعضی مسائل یا به خواستای قدرت‌های جهان اینا در این منطقه اینا بدبختانه به پیش میبرن و تطبیق میکنه. پس توقع نمیره که هر حکومتی بیایه اونا مستقل باشه و در قبال منطقه به خصوص در قبال افغانستان یک پالیسی جدید روی دست بگیره.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، مجلس سنای ایالات متحده قرار است در مورد یک بسته عاجل کمکی به اوکراین، اسرائیل و تایوان غور کند، ولی سرنوشت کمک به اوکراین در مجلس نمایندگان ایالات متحده نامعلوم می باشد. در این حال اولف شولت صدر اعظم آلمان یک روز قبل با رئیس جمهور جو بایدن در قصر سفید دیدار کرد که چگونگی کمک به اوکراین در میراق توجه این دیدارها قرار داشت. جزئیات بیشتر را از سید عزیز رحمان می
حملات راکتی روسیه بر کیف پایتخت اوکراین هفته گذشته نیز ادامه داشت که منجر به قطع شدن برق در برخی از این شهر شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه با امضای یک سلسله فرامین اعطای بلندترین مدال دولتی به ولری زالوشنی، لویدرستیز سابق قوای مسلح اوکراین را منظور کرد. ولری زالوشنی یک روز قبل از این مراسم از سمتش تبدیل شد. هدف این کار جان بخشیدن دوباره به روال جنگ با روسیه بود. در عین حال در واشنگتن جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مشغول دیدار با اولف شولز صدر اعظم آلمان بود. کمک با اوکراین در صدر اجندای این دیدار قرار داشت. ایالات متحده و آلمان بزرگترین کمک کنندگان نظامی به اوکراین می باشند. ولی از چندین هفته بدین سو پیشنهاد کمک اضافی واشنگتن به کیف در کانگرس ایالات متحده در یک بنبست قرار گرفته است، زیرا بسیاری از قانونگذاران جمهوری خواه با آن مخالفند. جو بایدن در مورد تصویب نشدن این کمک ها چنین هشدار داده است:
ناکاماندن کانگرس در حمایت از اوکراین نزدیک به غفلت جنایتکاران است. این زشت است.
یک روز قبل از این صدای امریکا از وزارت خارجه ایالات متحده پرسید که آیا راه‌های بدیل برای ادامه دادن به کمک با اوکراین وجود دارد یا خیر.
ظرف جادویی پول وجود ندارد. هیچ بدیل دیگری در این مورد وجود ندارد. به همین دلیل است که این حکومت در برابر متن بسته کمک‌های اضافی که هفته گذشته علنی ساخته شد ابراز مخالفت کرد.
مایکل کیمیگی، یک تن از تاریخ دانان امریکایی، میگوید که جو بایدن و اولف شولز ممکن پیرامون کمک با اوکراین مبتکرانه عمل کنند.
شاید آلمان و ایالات متحده در مورد این خلاقانه فکر کنند که اگر آلمان پول دارد و ایالات متحده مهمات، ممکن راه‌های وجود داشته باشد که حتی بدون تصویب کنگرس با اوکراین کمک شود. ممکن کانال‌ها و روش‌های دیگری نیز وجود داشته باشد.
the money. There might be other channels and other mechanisms.
در دیدار قصر سفید، صدر اعظم آلمان مصاحبه اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تاکر کارلسن، یک تن از نطاقان سابق شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امریکا را مضحک توصیف کرد. صدر اعظم آلمان روایت ولادیمیر پوتین در مورد تاریخ جنگ را دروغ خواند و گفت یگانه انگیزه رهبر روسیه برای شروع کردن جنگ با دست آوردن اراضی بوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رقبای جمهوری خواهی جو بایدن به دنبال لغزش لفظی رئیس جمهوری ایالات متحده که نگرانی رای دهندگان در مورد سن او را تشدید کرد، پرسش های را در مورد سلامت ذهنی او مطرح کردند. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
ویدیوی روز جمعه توسط کمپانی انتخاباتی نیکی هیلی نامزد جمهوری خواه دوباره منتشر شد.
نظر شما در مورد آزمایش های صلاحیت ذهنی برای سیاستمداران ما چیست؟ بله، من باور دارم.
مسئول کمپاین هیلی گفت بایدن فاقد سلامت ذهنی برای انجام کار مؤثر به عنوان رئیس جمهور است. در همین حال جیسن میلر مشاور ارشد کمپاین ترامپ گفت هوش بایدن در ماه نوامبر تیزتر نخواهد بود. و کمیته اقدام سیاسی ترامپ بایدن را نه تنها سال خورده بلکه او را خطری به امنیت ملی میپندارد. اما رئیس جمهور بایدن آن را نمیپذیرد.
حافظه ای من خوب است، حافظه ای من و کارهایی که از زمانی که رئیس جمهور شدم نگاه بیاندازید.
رئیس جمهور پس از پاسخ متقابل پنجشنبه شب در برابر سوال خبرنگاران در حالت تدافعی قرار گرفته است. موضوع گزارش یک مشاور خاص درباره سوی عمل او با اسناد محرم بود. در این گزارش همچنین به صحفه‌های وی در حافظه اشاره شده است. در این صحبت بایدن بر تلاش‌های خود برای تأمین کمک به مردم غزه تاکید کرد و این لغزش لفظی را در مورد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ایجاد کرد.
در ابتدا سیسی رئیس جمهوری مکزیکو نمی‌خواست دروازه را برای ورود مواد بشردوستانه باز کند.
این سومین بار است که بایدن در هفته‌های اخیر در گرفتن نام رهبران جهان سهو می‌کند. پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر اشتباه و نکته چینی جمهوری خواهان را تقویت می کند که او شایسته رهبری نیست و نگرانی دموکرات ها در مورد سنش را تشدید می کند و باعث می شود تا قصر سفید به مدافع بپردازد. کارن جین پیری سخنگوی قصر سفید می گوید
رئیس جمهور در 3 سال گذشته به اقتصاد مراقبت های صحی پرداخته است و این کشور را تغییر داده است.
سلامت روحی و جسمی بایدن هر باری که او مرتکب سهوی می شود می افتد یا از بایسکلش می افتد مورد بررسی قرار می گیرد. اما در حالی که بخشی از کار یک رئیس جمهور اجرای عملی است، رهبر بودن ایجاب چیزهای بیشتری را می کند. ویلیام هاول استاد سیاست امریکا در پانتون شیکاگو می گوید
کار حکومت کردن کار مدیریت و تیم سازی و تشکیل ائتلاف است و نشانه وجود ندارد که نشان دهد بایدن به نحوی در این جبهه ضعف از خود تبارز داده باشد.
بر اساس نظرسنجی NBC نیوز که این هفته منتشر شد، 76% از رای دهندگان می گویند که نگرانی های عمده یا متوسط در مورد سلامت روانی و جسمی بایدن دارند. در مقابل تنها 48% چنین نگرانی در مورد دونالد ترامپ دارند. در اوایل ماه جاری رئیس جمهور سابق با اشتباه از رقیب خود نیکی هیلی از نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان یاد کرد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.